بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خدمتتون عرض کنم که حالا ما تو این جلسه اول و دوم تلاش کردیم که یک هم سیر تاریخی ارتباط روحانیت و سیاست و مباحث اجتماعی رو در مقاطع چارگانه عرض کنیم خدمتتون، و در جلسه دوم هم یک سیری از تحولات منجر به پیروزی انقلاب اسلام. در این جلسه من تلاش میکنم به این مدل چهارده حاکمیت فقاهت سیاسی در ایران بپردازم، به نتایجش و بعضی از مخاطراتی که پیش رو. ببینید این نکته در مثلا 40 سالی انقلاب اسلامی خیلی شنیده میشه که آیا اساساً پیروزی انقلاب در ایران مسائل مردم ایران رو حل کرده یا به مصائب و مشکلاتش دامن زده؟ خیلی مسئله رایجیه. حالا من میبرد آقا مردم بدبختر شدن، مردم دین و ایمونشون از دست دادن. ما یه کاری کردیم که حالا من اگر امکان نمایش داشت اینجا نمایش میدادم بهتون. بله امکانش هست. بله، حالا اگر فقط به این سیستم من باید وصل بشه، آره، یا یه فلشی باشه، مثلا من توی این فلشی میریزم داخل اون لپتاپ نشون میدم. آره خب، ما اومدیم گفتیم که ببینیم مردم در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی چه در واقع برداشتی از بحث‌های انقلاب اسلامی دارن، چه اتفاقاتی افتاده. من اینا رو میخوام در با حول و حوش این موضوع خدمتتون عرض بکنم که یه مقدار دریافت واقع بینانه تری از اتفاقاتی که در طول 40 سال گذشته رخ داده بتونیم درک کنیم. ما در این نظرسنجی این بحثای عمدش رو من اینجا آوردم. ببینید این مال شهر تهرانه. با وجود این همه تبلیغاتی که داشتیم، ببینید عددا چی جور در اومده. این نظرسنجی توسط مرکز تحقیقات صدا سیما با کاملا میدونید ما تو مرکز تحقیقات صدا سیما من حدود 10-12 سال مسئولیت داشتم. ما در مثلا انتخابات سال 84 با 0.1% اختلاف پیش بینی کردیم نتایج انتخابات. همین انتخابات 96 از روز مثلا دقیقاً اختلافا بر حسب یه چیزی که نظرسنجی بهترین چیز برای نظرسنجی انتخاباته، چون دیگه شما مثلا من میگم آقا فلانی 60% میگه حالا از معلوم اشکالی داره، ولی وقتی انتخابات در میاد خودش نشون میده دیگه آیا درست بوده یا درست نبوده. ما در انتخابات مختلف این موضوع رو داشتیم که تقریبا این مرکز ما قوی ترین مرکز نظرسنجی در کشوره و این ما حاصلش در همین جدول یکی که من کنارتون در اینجا گذاشتم شما میتونید ملاحظه کنید. میگه روحانیت نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتن. کاملا موافق و موافق حدود 76% 76.1. ببینید مخالف در 40 سال انقلاب حالا این تبلیغات به 20% نمیرسه. این نظر مردم تهران در مورد این گزینه است. عامل اصلی پیروزی انقلاب رهبری امام خمینی بود. اینه نگاه کنید رو هم اگر کاملا موافق و موافق رو جمع بزنید چیزی حدود 74.8% میشه. 74.8%. افتخار میکنم به این که در کشورم انقلاب شد. با این گزاره نزدیک به 64.4 موافق هستن. در شهر تهران در سال 1397 در حال حاضر ایران کشوری مستقل و بدون وابستگی به قدرت‌های جهانی است. این نزدیک به 60% با این مسئله کاملا موافق و موافقه. حالا 40% اینه دیگه، 29% موافق نیستن، نزدیک 30%، 8% هم کامل رو هم، حدود 39% با این گزینه مخالفن که ایران کشوری مستقل در شهر تهران دیگه. ما داریم واقعیت های موجود افکار عمومی رو من دارم با این بحث خدمتون عرض میکنم. محمد رضا فردی ضعیف و بی اراده بود، اینو نزدیک مثلا 45% با این گزینه موافقن، حدود 42% با این گزاره موافق نیستن. اینا بخوایم ازش تحلیل کنیم بعدنا که چرا این اتفاقات افتاده. اگر الان 38 سال پیش بود من بر علیه رژیم شاه در انقلاب شرکت میکردم، 16% تقریبا کاملا موافق، این حدود 51.5%، 51.5% گفتن اگر بود ما شرکت میکردیم. نزدیک حالا 52 بی پاسخه، بله 45% هم 42-43% گفتم ما شرکت نمی کردیم برای پیروزی انقلاب. آره ببینید به هر حال این نظرسنجی دیگه، 50% همین الان هم اگر دوره شاه بود گفت بودم ما شرکت میکرد، بیش از 50% بالاییه دیگه، مال تهرانه، مال تهران. حالا بریم اینجا رو ببینید، میخوام شما هم یه مقدار ذهنتون با اینا درگیر بشه، این یه مقدار چیز داره، مشکل داره توی بالا پایین شدن. چی جوری آقا؟ نه لمسی نیست، ولی ما هی ور میریم باهاش که بیاد پایین نمیام. موس نداری؟ خب چشم، البته چون ورده ای بله چشم زومش هم میزن. نه میریم آقا، بذار من این آره دو سه تاشو ببینید. نکات مهمی داره، ما اگر دستبندی کنیم این بحث رو شما اینو متوجه میشید در این نظرسنجی. ما میخواییم اینجا نقاط و قوت ضعفمون رو در سال 40 انقلاب ببینیم و این جهت‌دهی بحث ها ببینید به کدوم سمت باید بره که گفتمان انقلاب با قوت بیشتری جلو بره، کجاها ما دوچار ضعفیم و باید اصلاح بشه. ما تقریبا آوردیم از ببین مردم اینه، شما نگاه کنید 80% انقلاب رو درک نکردن. وقتی میپرسیم بهتر شده یا بدتر شده، در واقع یک دریافت ذهنی دارن بر حسب تبلیغات و جهتگیری هایی که شده. ما در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و پیشرفت های صنعتی و علمی، اگر این چهارتا رو مقیاس قرار بدیم، مردم به جمهوری اسلامی در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و صنعتی نمره قبولی دادن در این نظرسنجی، یعنی قبول کردن دستاورد نقل. تو سیاسی یه مقدار به قول غربی‌ها سوسوئه، یعنی بر یه جاهایی، یعنی شاخص‌هایی اون بر یه شاخص، اما حوزه‌های امنیتی فوق‌العاده است، حوزه‌های صنعتی علمی خوبه، تو حوزه‌های فرهنگی تو حوزه اقتصادی خیلی منفیه. حالا نه داریم بعدن شاخصاشو داریم، ریز کردیم، اینجوری نیست، اون حالا کلیت حالا میگم بهتون. آره ببینید از مردم نگاه کنید، از مردم پرسیدن که این بذار ما با این سیستم لپتاپ تا اینه ببین نگاه، از پاسخگویان خواسته شده در مورد اهداف و آرمان‌های انقلاب صحبت کنن که چه مقدار اتفاق افتاده. 73.4% پاسخگویان افزایش توان نظامی برای مقابله با دشمنان، 61% پیشرفت علمی و دانشگاهی، 60% مبارزه با قدرت‌های بزرگ رو در حد خیلی زیاد ارزیابی کردند. زیاد عدالت اقتصادی و کم شدن فاصله طبقاتی 12.4 خیلی پایینه. یعنی مردم به شدت نگاه منفی به توفیقات اقتصادی دارن. از بین رفتن فساد کشور گفتن 14% موفق بودن. به تعبیر دیگه 75% 85% ناموفق ارزیابی میکنن. فقر زدایی از اقشار کم درآمد حدود 16%. اینا تقسیم بندی. حالا ما یک مجموعه دیگه هم داریم که حالا اون الان من فرصت نداره، جا جز به جز ما اومدیم اینا رو در واقع از مردم مورد سوال قرار داد. در حوزه های امنیتی و در واقع قدرت منطقه جمهوری اسلامی کارنامهش بسیار کارنامه خوبی بود. ما در همین مجموعه پایتخت 5 که پخش شد، خب یکی از مجموعه هم موفق ما بود، یه مقوله مهمی رو از جمهوری اسلامی نشون داد به نام اون موضوع منطقه‌ای بود. دیدید این فیلمی که پخش شروع شده بود، فیلم پخشه اولش اینطوری همه اعتراض کرد آقا داره ترکیه رو فلان نشون میده، فلان داره فلان نشون میده، از این حرفا بود. رسید به این قسمت هایی که برخورد با داعش رو نشون میداد، به اون عظمت اتفاقی که رخ داده بود مردم واقف شدن. ما تقریبا در موضوع سیاست خارجی مردم در این حوزه، اگر بخوایم سیاسی امنیتی رو به سیاست خارجی و امنیت داخلی و منطقه‌ای و سیاست داخلی تقسیم کنیم، در سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای کاملا مثبته، در سیاست داخلی همون سوسویی که گفتم اینجاست. مثلا مردم انتقادات جدی به موضوع آزادی‌های بیان در جمهوری اسلامی داره، میگن ما آزادی بیان رو به اندازه کافی نیست. مثلا همین موضوع عفاف حجابی که جلسه تو این پایان جلسه چند از دوستان پرسیدن، تو این حوزه ها ما هنوز با مردم ارتباط برقرار نکرد. یه چیزی اشتباهی عنوان میشه، میگن که مردم 70% با حجاب مخالفه. اصلا چنین چیزی نیست. من آخرین کار حجاب رو الان توی سیستم خودم دارم، خودم انجام دادم، مسئولیت پرسشنامش با من بوده در تهران. 80% مردم معتقد به عفاف و حجاب هستن، اما یه عددی نزدیک به این عدد با سیاست اعمالی جمهوری اسلامی در موضوع حجاب موافق نیستن. اون چیزی که مردم موافق نیستن نوع سیاست هست، نه با اصل حجاب. خیلی مسئله مهم. حالا این نشون میده که ما باید در اینجاها بتونیم در واقع مدل‌های تعاملیمون رو با مردم تغییر بدیم تا این اتفاقات رخ بده، چون مردم که بیدین نیستن. یه وقت شما میاد توی جامعه بیدین میخوای حکومت کنی، اساسا حکومت غلطه. حکومتی که توی جامعه غیر دینی که نمیشه جامعه دینه. مردم وقتی 80% به عفاف عفیف بودن براشون ارزشه. تو این همین مجموعه‌ای که این برای بچه‌ها جدیدن کارای مجازی میکنن ببینید، مثلا میره از دختره میپرسه که یا از پسره، مثلا کدوم یکی از این افراد برای ازدواج میپسندی، میبینی ممکنه طرف خودش قیافش و شخصیتش ناهنجاری هایی داشته باشه، ولی اونجا که میخواد ازدواج کنه آدمی که فکر میکنه ظاهرش پوشیده تر اون انتخاب میکنه. این نشون میده اون چیزی که در جامعه ایران هست، ما همیشه این اشتباه رو میکنیم. یکی از مشکلات ما در حوزه تبلیغ دینی اینه که چیزها رو به اندازه، موارد رو به اندازه واقعیتش بهش نمیپردازیم. موضوع عفاف حجاب در جامعه امروز ایران واقعا وضعیتش نسبت مثلا به الگوی مطلوب فاصله داره، ولی نسبت به وضعیت موجود و مشکلاتی که ما داشتیم نمره مردودی نیست. من نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی مردودی نیست. اما کجاها ما مشکل داریم؟ مشکلمون مثلا در حوزه‌ای مثل حوزه فساده. الان مردم در این حوزه باورهاشون نسبت به عمل کرده انقلاب خیلی ضعیفه. یعنی معتقدن یه سیستم رانتی وجود داره، یه سیستم تبعیض‌آمیزی در فعالیت‌های اقتصادی وجود داره. اینها مواردی است که سیستم جمهوری اسلامی باش مشکل داره. مثلا خدمتتون عرض کنم، همین دوره‌ای که آقای رئیسی اومدن در سیستم قضایی، خب ما از سابق خدمتشون بودیم و خب یه روکردهایشون داشته. در همین 4 ماهه من نظرسنجیش الان دارم، ما خرداد 98 اومدیم نظرسنجی انجام دادیم. آقای آملی روزی که قوه قضاییه رو ترک میکرد محبوبیتش 11% بود. 11 همین الان مال همین صداسی ما بهمن 97.
مردم یا بین کارکنان؟
مردم، مردم در کل کشور. آقا ایشون و شما محبوبیت 11.9 دقیقش این الان گردنمون نیاد خلاصه، هر 11.9 در حد 12% ایشون محبوبیت داشت. آقای رئیسی که جایشون اومد الان چند ماه، حدود 4 ماه، درسته 15 اسفند اینا بود، 27 خرداد 98 ما نظرسنجی کردیم، الان من دقیقش اینجا دارم، 47.5 شد. آقای رئیس 4 برابر افزایش پیدا کرده. اب نداره. میخوام بگم که اولین باره در ما این کار هستیم دیگه. من 23-24 ساله از سال 75 کارم این نظرسنجی. تا حالا هیچ وقت در جمهوری اسلامی یه تغییر اتفاق نیفتاده، مخصوصا در منصوبین، نه اونایی که با رأی مردم، بالاخره رئیس جمهوری که انتخاب میشه محبوبیت اولیه داره، در منصوبین رهبری این در حد معجزه است این اتفاقی افتاده که آخرین نفر روز آخر با 11% رفت، 12% رفت کنار، این آدم تو همون دستگاه 47%. دلیلش چیه که این انتخاب درستیم؟ من میخوام بگم مدل اصلاح وضعیت در حوزه افکار عمومی باید از این مدل پیروی کنه. ما رضایتمون از دستگاه قضایی بین بهمن 97 تا خرداد 98 بدتر شده. یعنی مثلا مردم 56% بهمن 57 و بهمن 97 امیدوار بودن در دستگاه قضایی به حقشون برسن، الان مثلا شده 52%. اینشه معلومه شخص خودشه این قصه رو تغییر داده. آره، حالا به هر حال میخوایم ببینیم که این توی کیسه انقلاب رفته یا نه، تو سبدش رفته یا نه. این عواملش رو میتونیم 10 عامل بسنجیم. به قول شما ایشون چون یه بار در سطح ملی اومده 16 میلیون رای گرفته، فلان بوده، بهمان بوده، یه چیزی. اما میخوام بگم که ماها انقلاب اسلامی مشکلی که امروز در افکار عمومی داره، مشکلش در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و مسائل مربوط به حوزه مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، این اگر جمهوری اسلامی بهش برسه مشکلات دیگرش قابل حله. مردم امروز در موضوع مثلا امنیت منطقه‌ای، من به شما مثال بزنم، ما در امنیت منطقه‌ای رژیم پهلوی اشاره کردم، یک رژیم خیلی قدرتمندی بود، ادعاش این بود که جزء تقریبا همه از سلاح‌های روز دنیا رو پهلوی داشت. مثلا F-16 رو که آمریکا داشت تازه تولید می‌کرد اینجا پیش خرید کرده بودن. یکی از خیانت‌های بختیار و بعد دولت موقت این بود که بسیاری از این قراردادهای نظامی ما رو لغو کرده. همین بختیار روزای که بختیار و بعد نهدی بازرگان، اینا اومده بسیاری از این قراردادهای نظامی رو لغو کردن. یعنی F-16 که هنوز تو وارد نیروی هوایی امریکا نشده بود اینجا پیش خرید کرده بودن، چون به عنوان مباشر منطقه امریکا عمل میکرد، قرار بود خط مقابله با نفوذ کمونیست و شوروی باشه. حالا شما احتمالاً دریافتتون از نظام دو قطبی قبل از سقوط شوروی خیلی تون تضاد تنفس نکردید بفهمید دو قطب یعنی چی. آمریکا تمام هزینه‌های منطقه‌ای رو آورده بود رو ایران سوار کرده بود برای اینکه جلوی نفوذ شوروی رو به جنوب در واقع ایران و مناطق دسترسیش به آب‌های گرم ببنده. شوروی و کمونیست خیلی قدرتمند بود و رژیم پهلوی و محمدرضا تقویت می‌شد به دلیل اینکه یه روز اگر اتفاقی افتاد قدرت مقابله ولو 72 ساعت داشته باشه که نیروهای غربی بتونن کمک کنن به ارتش ایران. اینقدر مسئله هات بود. به همین دلیل ارتش ما قدرت قوی داشت. مثالشو به شما بزنم. 31 شهریور 59 که به تهران و همه حمله شد، عراق حمله کرد، 4 مهر ماه 140 فروند هواپیمای ایرانی تمام مناطق استراتژیک عراق رو زدن. اگر نیروی هوایی نبود در روزهای اول جنگ، واقعا وضعیت جنگ قابل پیش بینی بود. کاری کردن در حد کارستان. بعضی از این خلبان‌هایی که اونجا تو عملیات مهر ماه 59 بودن از بازداشتی‌ها و یکی دو تا محکوم به اعدام کودتای نوژه بوده. چیز که شد اومدن اینجا حتی شهید شدن. اینقدر این قدرت هوایی ایران قوی بود تو منطقه. میخوام بگم که وضعیت تو این موقعیت امروز ما الان داریم اینجا. الان دیگه من فرصت ندارم اینا رو، زمان ندارم براتون بگم. از مردم پرسیدیم قدرت منطقه ایران نسبت به دوره رژیم شاه افزایش پیدا کرده یا کم؟ نزدیک 70% میگن قدرت منطقه ایران افزایش پیدا کرده. این خیلی عدد عجیبیه، در حالی که رژیم شاه مدعی قدرت منطقه‌ای بود. الان جمهوری اسلامی، همین اتفاقات چند روز اخیر نگاه کنید، تو همین یک ماه اخیر نگاه کنید، اگر اینها نبود چقدر در این حوزه غرور ملی ما مثلا ایجاد خلل شده بود. همین پهپاد امریکای شما فکر می‌کنید؟ ما دوستانی که اطلاعات نظامی دارن بهتر میتونن درک کنن. این پهپاد ارزش دلاریش 230 میلیون دلار بود. تو 57,000 پا زده ایران اینو که عمدتاً سامانه های پدافندی در منطقه بیش از 30,000 پا نیست. یه پهپاد رو تو 57,000 پا زده. این خیلی قدرت بالاییه. یا قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی به دست آورده. شما یه روز با این دوستانی که مناطق لبنان و سوریه و عراق، من تقریبا تو این انتخابات دو سال اخیر عراق وجب به وجب عراق رفتم با این بچه هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی بودن باشون جلسه گذاشتم، آموزش دادم. نصفشون الان وزیر و وکیلن در پارلمان را. من تقریبا هر چند مدت بود میرم اونجا برای اینا دوره برای بچه های مجلس و وزرا اینا دارم. ماه پیش بغداد بودم، همین هفته آینده میرم اونجا. یعنی میخوام بگم با تقریبا همه درگیرم با این بحث. اونجا شما میدید تازه عظمت انقلاب اسلامی باید برید در اونجا درک کنید. یه اشاره کردم بهتون دو جلسه اول که این حقد و کینه سلفیه نسبت به تشیع از قرن هفتم هجری ابن تیمیه علامه هلی جا شده. شما نگاه کنید کشورهای عربی اغلب یه رنگ پرچمشون مشکیه، یا ما چیزی سفید و قرمز و در واقع سبزی. اونا همه‌شون از سوریه رو نگاه کنید، کویت نگاه کنید، عراق نگاه کنید، مصر نگاه کنید، این مشکی علامت چیه تو این پرچما؟ خلافت اهل سنت دو تا پایتخت تاریخی داره. یکی بغداده تا سال 132 قمری، یکی دمشق تا سال 650. سیاه رنگ خلافت عباسی. امروز هر دو پایتخت تاریخی اهل سنت تحت نفوذ و سیطره ایران قرار گرفته. خیلی اینا به لحاظ تاریخی ماها توی یه مقدار لکنت زبان داریم توی منابع رسمیمون در مورد این چیزا صحبت کنیم. مثلا من بیام تو تلویزیون اینا رو بگم، این لکنت زبان رو تسری دادیم به جمعه خصوصیمونم. کسی این دارن صحبت نمی کنه. آقا این دو تا پای تخت تاریخی اینا میگن الان هر دو در اختیار ایران قرار گرفت. شما امروز وزیر کشور عراق، من استاد راهنمای دکتراشم، پایان‌نامه‌اش زیر نظر من داره می‌نویسه. حالا مثل من هزار نفر بچه‌های دیگه همینجور مشغول. ما امروز تو عراق، تو سوریه، تو لبنان، این سخنرانی هفته پیش سید حسن نصرالله رو خواهش میکنم دوستان برن یه بار دانلود کنن تو اینترنت ببینه. این فوق‌العاده است، میاد نشون میده کجاها رو میخواییم بزنیم. اینقدر تسلط بالاست. ایشون دو هفته پیش ایران بودن، بعد از این صحبت با آقا اینا رو انجام دادن، رفتن این سخنرانی در چیز انجام شد در بیروت. اصلا این سخنرانی رعشه به اندام این قصه چیز که رخ داد. پهباد واقعا ترامپ میخواست یه کاری بکنه، اون حرفای کیزاد که طنز بود دیگه، گفتم 150 تا ایرانی کشته میشن، ما رفقای از ایران در نیویورک داریم، از این خالی بندی هایی که کرد. مهمترینش این بود نتانیاهو عامل اصلی عدم واکنش آمریکا بود، در حالی که تو رسمی تو شیپور جنگ میزنن، میگفت اگر تو کمترین کاری بکنی تمام مناطق شمالی اسرائیل حزب الله به خاک خون میکشه. امنیت منطقه‌ای امروز علارغم همه گله هایی که مردم از مدیریت اقتصادی کشور دارن، 70% مردم جمهوری اسلامی رو در برقراری امنیت منطقه‌ای موفق میدونن و حتی فراتر از انتظار. جملهش این بود، میگم ما فراتر از انتظار این برامون دست آورد داشته. همین مدل تو پیشرفت‌های علمی و بحث‌های دیگه است. پس نقاط قوت ما اینه. من یه ادعای دیگه بکنم، یه کتابی باز ما در حال اتمامش هستیم، مرکز اسناد داره چاپ می‌کنه. اگر پهلوی ادامه می‌یافت، عنوان کتابش اینه، خودم نوشتم. این کتاب انشالله تا آخر شهریور در خواهد اومد. این دیگه چون تحت نظر خودمونم خودمون منتشر میکنیم زود درش میاد. اگر برای اینجا اومده بود یک گمانه مطرح کرده بودیم. تابستان 57 رامسر بود، محمد سرای پهلوی مرداد، همین ایام مرداد 57 تو رامسر یه مصاحبه‌ای داره تو کاخ تابستانیش، اونجا میگه که اگر در ایران اتفاقی بیفته من برم، ایران میشه ایرانستان. میدونید این پسوند ستان برای نام بردن از اماکن و این چیز دیگه، حالت های قومی و قومیت، افغانستان، عربستان، پاکستان، ستان به حالت مکان بیشتر حالت قومیتی، در مورد حتی ایران میشه ایرانستان، یعنی ایران دچار تجزیه میشه. خب شاید برای شما مثلا این سوال پیش بیاد که یعنی چی مثلا ایران تجزیه میشه. من در همه جلساتی که با این دوستان مختلف دانشگاه، همین هفته پنجشنبه جمعه با اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید پیشتی، ما من شاید 50-55 دوره ضیافت اندیشی 16 ساعته برگزار کردم برای دانشگاهی مهم، برای اساتیدش، همین هفته با علوم پزشکی شهید پیشتی تهران، اونجا همین مثال همیشه میزنم. میام به شما میگی این اتفاق چرا رخ میداد؟ انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداره، حتی جریان مذهبی بذارید کنار. اصلا من ادعام اینه در این کتاب، اگر انقلاب اسلامی به رهبری امام پیروز نمیشد، ایران دچار تجزیه میشد. حداقل میشد 5 کشور یا نهایتا 3 کشور. ممکن سوال کنید مثلا شما که میگفتید شاه خیلی قویه، چرا میگید اتحاد؟ یه تبصره زدم تو جلد، گفت اگر شاه زنده میموند، شاه از سال 53 گرفتار یک سرطان خون بود، علم و شاه با هم دچار این بیماری شدن، حالا بعضی ها علمش هم گفته، این چند سال. حتی فرح پهلوی یک کتابی داره خاطرات چام شد، اسمش کهندیاراست، فرح پهلوی خاطراتش هم کهندیارا، اونجا میگه من تا سال 56 متوجه بیماری شاه نبودم، اینقدر مخفیانه معالجه میکردن. دو تا پزشک فرانسوی هواپیما سوار می شدن، اختصاصی می اومدن معالجه می کردن، یا اینا می رفتن اونجا و کامل حتی زن شاه هم نمی دونست این بیماری، سرطان پیشرفته خون داشت. می گفت من سال 56 از معالجین بعد که فهمیدم پرسیدم، گفتم شاه چقدر زنده است؟ گفت نهایتا 2 یا 3 سال. شاه مرداد 59 مرد، 5 مرداد 59. حالا ما مخواهیم ادعا کنیم که اگر انقلاب اسلامی نمیشد ایران دچار تجزیه میشد. شاه درست گفته بود، چون انقلاب که شد تقریبا هیچ منطقه قومیتی در ایران نبود که شورش نکنه. کردستان که سالها کشور درگیری بلواش بود، اعراب در خوزستان، بلوچها، ترکمنها، هر جایی ما قومیت داشتیم اینا قیام کردن علیه، نه علیه انقلاب اسلامی، چون 100 سال بود اینا موضوعی تجزیهش مطرح بود. ما یه بار تا آستانه تجزیه در همون دوره 4 ساله اشغال ایران توسط متفقین رفتیم. جعفر پیشوری در آذربایجان اعلام خود مختاری کرد، او آذربایجان هم که اعلام خود مختاری کرد به انتخابات پارلمانی برگزار کرد، شامل تمام مناطق ترک نشین تا قزوین بود، زنجان، تبریز، ارومیه، اردبیل، الان 4 تا استان ماست. هر 4 این استان یه جمهوری بود به نام جمهوری آذربایجان. همزمان در مهاوار هم اعلام خود مختاری شد ملا محمد، اونجا هم یک دولت خود مختار تشکیل شد. یعنی ایران تا آستانه تجزیه کامل رفته بود در دوره پهلوی دوم. حتی در دوره پهلوی اول این شیخ خزعل تو خوزستان، کسی میخواد وارد منطقه خوزستان بشه که اسمش گذاشت عربستان بود، استان عربستان بود خوزستان، دوره رضاخان اسمش عوض شد خوزستان. به عربستان ایران میخواستی وارشی باید اون ویزا میداد، بدون ویزا نمیتونست کسی وارد اونجا بشه. کنولل محمد تقی پسیان در خراسان، اینجا خود همین قصه جنگل میدونید چیز کردن، جمهوری شوروی گیلان که سردار جنگل اتفاق 1300 کشور تقریبا تو این 50-60 سال منتهی به پیروزی انقلاب همش درگیر مسائل قومیتی بود. اگر یک حکومت مقتدر و دیکتاتور و خفقانی مثل محمد رضا از بین میرفت، اولین مشکل برای جامعه اون روز ایران بحران جانشینی بود. کی میخواست جانشینش بشه؟ اگر زودتر میمرد که پسرش هنوز به سن پادشاهی نرسی بود، ولیت باید 20 ساله میشد تا پادشاه میشد. و ایران طبق این برآوردها با عدد و رقم با همه اینا دوچار یک فروپاشی میشد. حالا ممکنه بگید آیا نقشه غرب هم همین بود؟ بله، یک اندیشمند بزرگ امریکایی که 101 سالگی فوت کرد، متولد 1916 فوت 2017، یه شخصیت یهودی فوق‌العاده قدرتمند که تئوریسین احزاب جمهوری‌خواه امریکا در 40 سال اخیر بوده، به نام آقای برنارد لوئیس. برنارد لوئیس سال 1983 در تل‌آویو در اجلاسی که اونجا بود رونمایی کرد از نقشه جدید منطقه، که در اون نقشه جدید منطقه خاورمیانه از 18 تا کشور تبدیل میشد به 35 کشور. این ادعایی که میگردن خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، نئوکانها، بوش، موش پسر بعد از تصرف عراق و عرب افغانستان، اینا به دنبال اجرای نقشه تجزیه بودن. اصلا کاملا پروژه روشنی بود. حالا این پروژه شکست خورد. چرا شکست خورد؟ جمهوری انقلاب اسلامی نه تنها تمامیت ایران رو حفظ کرد، اجازه تجزیه به منطقه رو نداد. و الا در تمام پیشبینی های دولت های غربی که عربستان حداقل باید در 3 حوزه مختلف 3 کشور بشه. چرا نقشه تجزیه جلو نرفت؟ چرا از استقلال کردستان حمایت نکرد آمریکا علیرغم اینکه رفراندومش برگزار شد؟ چون در تحلیل اینا اینه که اگر ایران بمونه بقیه تجزیه بشن به قدرتمندی بیشتر ایران منجر میشه. اگر میخواد تجزیه اتفاق بیفته باید همزمان اتفاق بیفته و این نقشه جدی است که 40 ساله انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی برای ایران نداشته باشه. تو این کتاب ما اثبات کردیم که قدرت منطقه‌ای که امروز به دست آوردیم و این اتحاد ملی که بر پایه ایمان دینی در ایران اتفاق افتاد مانع تجزیه و فروپاشی ایران بود. پس مردم این که میگن 70% معتقدن قدرت منطقه ای افزایش پیدا کرده با چنین درک ولو اجمالیه، یعنی شما میریم میپرسیم کسی نمیتونه انکار کنه که بله امروز در پایتخت عراق تغییر نخست وزیر رو باید به تصویب رهبران جمهوری اسلامی برسونه. شما کتاب آقای چیز بخونید، خدا بیامرزه همسر شهید همدانی، حتما خوندید، خداحافظ سالار، کتاب فوق العاده، حتما بخونن دوستان، هم جنبه تربیتی عاطفی داره هم یک بازنمایی از اتفاقات این چند سال اخیر منطقه است. شهید همدانی ورداشته بود خانوادهش رو برده بود در بهبوهه جنگ سوریه برده بود اونجا، یه شب میگفتش که دیر اومدن این مسلحین و تروریست ها وارد کاخ ریاست جمهوری بشار شده بودن. همون سال عیدش اردوغان اومده بود تهران، آقا مشهد بودن، عید بود، رفتن دیدن آقا مشهد، خانمش هم آورده بود، خانم معجبه ای هم دارو، گفت همسر ما خیلی علاقه من بود شما رو ببینیم، من متن مذاکراتشون دیدم، می نویسم متن مذاکرات دیپلماتیک. اونجا میگه من چون خیلی علاقه دارم به شما و ایران، شما برای اینکه آبروی خودتون رو حفظ کنید ایرانو از منجلاب سوریه خارج کنید. کی میگه؟ بهار 91 میگه خارج کنید. اینجا 6 ماه دیگه نهایتا بشار سقوط میکنه و برای شما خوب نیست، شما بیاید بکشید کنار. حتی دولت احمدی نژاد هم مخالف کمک به بشار اسد بود. تنها کسی که این وسط این موضوع رو روش مصر بود فقط شخصه حضرت آقا. این خیلی عجیبه. آقا جملهش اینجا جالبه، آقا به این بنده خدا گفته کردن که تو این بس که من به شما توصیه میکنم که از قصه سوریه خارج، بشار خواهد ماند. خیلی جمله سنگینی که این حرف بزنی تروریستای در واقع احرار و شام و جبهت و نصرت دو داخل کاخ نفوذ کرده بودن. این اتفاق مال اون وقته. جمهوری اسلامی این حلب و موصل وقتی از دست داعش در آورد، این پرچم قدرت منطقه‌ایش رو برای همیشه بلند کرد. داعش حلب و موصل رو به عنوان دو شهر استراتژیک، دولت میدونی 30% عراق 30% سوریه در اختیارش بود، یه دولت کامل بود، پول زده بود، پاسپورت صادر میکرد، پرچم داشت. رهبرش کی بود بچه ها؟ آقای ابوبکر بغدادی. ببینید اسمش که ابوبکر نیست، فامیلیش هم بغدادی نیست. اصلا این شکلی که این نفر داره کاملا بر پایه همین محرومیتی است که اینا احساس میکننه. اومده اسمش ابوبکر گذاشته به عنوان خلیفه اول، بغدادی گذاشته به عنوان نماد خلافت اوموی، لباس سر تا سر مشکی، لباس مشکی ندارن که، پرچم مشکی، اینا نماد دوره خلافت عباسی. این که من میگم ما باید تاریخ رو خوب در موردش غور کنیم، تو ببین اینا همش با سازی‌های تاریخی اتفاق میفته. در اردن وقتی که این خلبان اردنی و داعشی انداختن تو این قفس آتیش زدن، مردم اردن بردن کتاب‌های ابن تیمیه رو سوزوندن. اینا مسائل مهمی است که شما میگید یک مسئله‌ای که ما امروز باهاش درگیریم یک مسئله تاریخی حداقل 8 قرنیه، امروز جمهوری اسلامی محصول همه این فراز نشیب‌های تاریخی امروز اومده مدیریت منطقه رو یک جریان شیعی انقلابی بر عهده گرفته. البته ما همیشه تلاش میکنیم در ادبیات انقلاب اسلامی از کلیت واژه‌های مذهبی فرقه‌ای استفاده نکنیم. هیچ وقت ما نگفتیم انقلاب شیعی. آقا اصرار داره بر این مطلب. چون ما وقتی میگیم شیعه، خودمون در مقابل یک اکثریت از ما، واقعا ادبیات انقلاب اسلامی در موضوع تقریب مذاهب ادبیات تاکتیکی نیست که بگیم امروز ما مصلحت اقتضا میکنیم، نه، عمیقا به این مسئله متوجه داریم که ما نبایستی این در واقع قدرت خودمون رو مشغول مباحثی بکنیم که این جلوی ایجاد همگرایی در جهان اسلام میگیره. چرا آقا عنوان تشیع انگلیسی به کار میبره در مقابل این جریان روحانیتی که روز عاشورا مثلا اون مدل رفتار میان نمیدونم دهه درست میکنن، در مقابل هفته وحدت هفته براءت درست میکنن، میخوان هر آنچه که تم انقلاب اسلامیه با عنوان مذهب بزنن. خیلی جالبه، اینا میخوان جلوی این چطور این یاسر حبیب یه آدمی است که میشینه به عایشه در لندن توهین میکنه، اینو تلویزیونش فعال در لندن جلوش نمیگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اونا معتقدن که ضرب انقلاب اسلامی، قدرت نفوذ انقلاب اسلامی رو تنها با دامن زدن به این شکافهای مذهبی میتونن جلوشو بگیرن. و این چیزی است که در واقع کاملا عاقلانه و مبتنی بر فهم واقعیت ها از طرف امامین انقلاب اسلامی طی شده، از این گسل پریدن. ما هم باید در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تلاش کنیم در بحث قدرت منطقی نریم اینو تو این فضای شیعی سنی بندازیم. این چیزی که من میگم قرائتی است که اونا دارن ایجاد میکنن. اون اصلا نمیگن شیعه. من شما ببینید چند تا شخصیت درجه یک دارن چیزا سعودی ها که تو این اتفاقات تاریخ اخیر اونها رو هم مورد تضییق قرار دادن، یعنی بعضی هاشون رو آوردن زندانی کرده اینا. مثلا یکیشون این العریفیه، محمد عریفی، خیلی پر مخاطبه. اصلا وقتی در مورد ایران صحبت میکنه نمیگه شیعه، میگه صفوی ها. خیلی قشنگ ها، وقتی میگه صفوی ها، صفوی ها یک امپراتوری شیعی بودن در مقابل امپراتوری سنی عثمانی ها با هم جنگ می‌کردن. دنبال چیه؟ دنبال احیای همون ادبیات فرقه‌ای تنش میان شیعه و سنیه. ما حتما بایستی بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی عقلانیت رو ندارن، تو حرفاشون از این گافا میدن. آقا ما 4 پایتخت منطقه‌ای رو در اختیار داریم، اونو اونا بهش میدمن واقعیت ها، ولی حضور جمهوری اسلامی از باب سلطه‌گری نیست، از باب همین قدرت نرمی است که انقلاب و نهضت امام پدید آورده و امروز جمهوری اسلامی رو به قدرت اول منطقه‌ای تبدیل کرده. پس این که میبینیم 70% مردم میگن ما در قدرت منطقه‌ای حرف اول میزنیم، این ناشی از دریافت واقعیت هاست. حالا شما همین کشتی انگلیسی نگاه کنید، به بهانه محیط زیست جمهوری اسلامی با هلیکوپتر و قایق‌های تندرو رفت گرفت و برد. الان امروز برای سومین بار کابینه انگلیس جلسه اضطراری تشکیل داده بود چیکار بکنه. یعنی جرأت می‌کرد مگه بیاد ناوگان مثلا به کشتی انگلیسی تو منطقه تعرض کنه؟ این قدرت منطقه‌ای خیلی عزت آفرینه و مردم الان در عمق تعلقشون به جمهوری اسلامی به این مسئله معتقد هستن. که همین عددهایی که عرض کردم نشون میده 1% بسیار بالایی ولو با نگاه های غیر دینی امروز تقریبا همهشون اذعان دارن. اگر اتفاقی برای جمهوری اسلامی رخ بده یک آینده بسیار نامعلوم و احتمالا تاریک برای کشور در پیشه. یعنی شما همین ثباتی که امروز جمهوری اسلامی داره، بحثایی که تو قدرت منطقه‌ای داره، تو پیشرفت‌های علمیش داره، اگر دچار این اخلالی بشه قطعا همه ضرر میکنه. کشتی است که همه توش سواره. آقا یکی از هنرمندیاش بگم به در این بحث منافع ملی اینه که آقا منافع ملی مردم ایران رو با آرمان‌های مردم ایران با هم جمع کرد. یه وقت ایشون رفته بودن تو این دیدار خانواده‌های شهدا، گفته بودن اگر ما در عراق و سوریه نجنگیده بودیم بایستی در کوچه های همدان و کرمانشاه با اینا می جنگیدیم. یه نفر میگه آقا آقای خامنه ای اقراق میکنه ها، من اومدم نقشه عراق آوردم براش توضیح دادم، گفتم این کاملا واضحه، نگاه کنید ما نقشه عراق از بالا، ما تقریبا 1200-1300 کیلومتر با عراق مرز مشترک داریم، از آذربایجان غربی تا انتهای خوزستان. خب این مناطق آذربایجان غربی و کردستان و بخشی از کرمانشاه هم مرز اقلیم کردستان که خود مختاره، یه بخشیش هم جنوب عراق و این بحثای مربوط به در واقع استان دیاله. تقریبا داعش اون سال 94 تا 10 کیلومتری بغداد رسیده بود با 500 نفر، حالا خیلی قلوب میکنم میگم با 5000 نفر موسل چند میلیونی رو تصرف کرده بود داعش. همین جمله معروف المنصور به روب در مورد اینا بود، با یه روبی اینکه قتل‌های فجیع می‌کرده اینا به خاطر این بود که یک ترسی رو تو جان دل مردم می‌انداختن. اینا اومدن جلو، اینا رو گرفتن، تقریبا به 40 کیلومتری مرزهای ما رسیده بودن. حالا آیا اتفاقی برای ما می‌افتاد؟ اینه نگه داری یه مثال دیگه بزن تا تو ذهن خودتون حل کنی. پیار سال که به مجلس ما حمله شد، که اومدن صحنه مجلس، اتفاقی این درب صحنه اصلی بسته بود، چند روز بود این تغییر نقشه پیدا شده بود، اگر اینا وارد مجلس میشدن این نماینده های خلاصه به فیض شهادت میرسیدن. یعنی اینقدر اینا جلو اومده بودن. یک من اون نکتهش همه اینا کنار، یک نکته داشت در مصاحبه‌ای که از اینا پخش شد به زبان عربی. ما با کردها هرچی تو این تاریخ مشکل داشتیم، مشکل قومیتی داشتیم، یعنی دنبال استقلال مثلا بودن، اما اتفاقی که تو سالهای اخیر رخ داده، نفوذ اینا که کردن، اینا بچه مذهبیشون تقویت شده، اینا کردهای پاوه بودن ولی به زبان عربی صحبت میکردن. همون اتفاقی که در رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد، اینا 12 دقیقه تو صحنه مونده بودن تا کشته بشن، در حالی که اون جنبش های ملیگرایان الاهوازی و اینا اولش میگن اونا اصلا میگه اهل این کار تو دانمارک خوابیده بیاد جونشه بده، یارو اینقدر وایساد تا کشته بشه. ما الان در داخل کشور در نوار مرزیمون با یک جریان واگرای مذهبی داریم روبرو میشیم که اگر این پیوند میخورد با این جریان بیرونی که تا 40 کیلومتری ما رسیده بودن، اون جنگ میرفت همون تو کوچه های شهرهای ما و این اتفاق بزرگی بود. ما الان این مناطقمون به هر حال دستخوش این گونه بحث. آقا وقتی این اومد ادبیات منافع ملی رو با بحث‌های آرمانی رو با هم جمع کرد، بیشترین نفوذ داشته که امروز جمهوری اسلامی بیشترین رضایتمندی ازش در حوزه‌های سیاست خارجی، نه سیاست خارجی به معنای برجاما، سیاست خارجی به معنای سیاست منطقه‌ایش و قدرت منطقه‌ایشه که امروز اراده بکنه در تهران میتونه تل آویو رو بزنه. اینا قدرت ایجاد کرد و رضایتمندی مردم تو همینه. ببینید کشور قدرتمند قطعاً کسی جرأت نمی‌کنه، چرا با ایران جنگ نمی‌کنن؟ ما یه تئوری داریم روابط بین‌الملل، تئوری بازدارندگی، میگن اگه می‌خوای جنگ نشه قوی شو. کشوری که قوی که باهاش کسی جنگ نمی‌کنه. اگر ما توان موشکی و هسته‌ای این وضعیت نداشتیم، مثلا اسرائیل به ایران رحم میکرد حمله نکنه؟ مگه میشد؟ امریکا کمترین تردیدی میکرد. خب یه دونه در این دوره 30 ساله رهبری حضرت آقا یه فشنگ مستقیم علی ایران کسی نتونست شلیک کنه تو منطقه ای که بالا پایینش آتیشه. دو تا جنگ بزرگ منطقه‌ای در افغانستان، 3 تا جنگ در این 30 سال اتفاق افتاده، جنگ اول خلیج فارس، جنگ دوم، جنگ افغانستان. چرا این اتفاق نیفتاده؟ به دلیل قدرت منطقه. امروز شما شرایط 12 گانه پمپئو رو برید مرور کنید، از این 12 تاش 6 تاش مربوط به قدرت منطقه‌ای. خب معلوم از قدرت منطقی ما عقب نشینی کنیم، خب چیزی دیگه برای دفاع از خودمون نداریم. مردم در قدرت منطقی و موضوع امنیت جمهوری اسلامی رو قبول دارن، در اینکه حکومت روحانیت مبتنی بر فقه سیاسی شیعه تونسته بیشترین قدرت نظامی و منطقی رو در طول قرون اخیر به دست بیاره تقریبا همه روش اذعان دارن. ولی ما دولتی بودیم که سفارت روس و انگلیس در تهران حکومت برای ما تعیین میکرده. ببینید اینا که گذشته تاریخیمون، اینا رو ما باید هی بگیم این اتفاقاتمون. پس ما امروز رضایتمندی از حاکمیت روحانیت در حوزه فقاهت شیعی با این موضوع رو در اکثر حوزه‌ها داریم. مسئلهمون مسئله ایست که باید جمهوری اسلامی براش راه حل‌های فوری پیدا کنه، مسئله اقتصاد و مبارزه با فساد. در مسئله اقتصاد امروز ما به راه حل‌های رسیدیم که بتونه با سرعت مشکلات ما رو حل کنه. متاسفانه حالا ما یه مشکلات همین دولت موجود داریم که به هر حال خیلی عامل بازدارنده است تو این بحثایی که جمهوری اسلامی داره جلو میره. در کنارش به هر حال یک سری مسائل فرهنگی در کشور خودمونه، اونا باید حل بشه. من مهمترین مأموریت رو و مهمترین وظیفه تبلیغی رو برای جامعه انقلابی و جریان انقلابی میدونم که بیان زوم کنن، همونجوری که آقا الان چند سال زوم کرد رو شورای اقتصادی برای اسلام. اینه بیان روحانیت ما اینو برای خودشون فرض بگیرن. مثلا عرض میکنم، من آخرین جمله رو بگم، ما یه طرحی رو مدتی پیش کار کردیم به نام پتروپالایشکا. ما از دوره پهلوی دوم مسئله کشور خروج از وابستگی به نفت. الان تحریم ها ما رو کجا زمین زده؟ تو فروش نفت. ما اومده یه بررسی کردیم، بخصیم بعد اینکه این ستاره سوم خلیج فارس و بچه های قرارگاه خاتم افتتاح کردن که روزانه تقریبا اگر تمام در واقع چیزاش را بیفته ما به صادر کننده بنزین در منطقه تبدیل خواهیم شد. پالایشکای زد. ما حساب کردیم اگر ایران در 4 سال آینده با اتکا استفاده از نقدینگی که در سطح جامعه است بیاد 8 تا پالایشگاه مهم بزنه بدون اینکه 1 ریال دولت هزینه کنه. الان نقدینگی در جامعه بسیار بالاست. بیشترین سهامی که خرید و فروش میشه مردم با سوداوری بالاست حوزه پتروشیمی و پالایشگاه. اینجا بیاد انجام بده. ما روزانه برای اینکه این جاها رو تغذیه کنیم به 4 میلیون بشکه نفت نیاز داریم. یعنی ما در بهترین حالت در دوره بعد از برجام 2-300 نفت صادر میکنیم. ما باید 1.5 میلیون نفت وارد کنیم برای اینکه اینو جلو ببریم. و این محصولات این اصلا مگه تحریم پذیره؟ کشوری که 15 تا همسایه داره، 500 میلیون نفر همسایه‌شه، این به راحتی اصلا بحث تحریم ها رو دور میزنه. ما مسئلمون اینه و من به عنوان آخرین جمله اینه دارم در جمع شما میگم. بحث تاریخ گفتیم، بحث تاریخ تحولات، بحث فعل انفعالات گفتیم. جمهوری اسلامی هیچ چیزی تهدیدش نمیکنه مگر یک میزان مشکلات و مدیریتش در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد. و راه حلش همونه که اگر در جریانات سیاسی و جریانات اجتماعی با پیشتازی روحانیت و جریان فقهی به این قدرت رسیدیم، میخوایم این معضل رو حل کنیم، من باید این جریان پیشتازیش در این حوزه اتفاق بیفته. یعنی امروزه این مطالبه بهبود وضعیت نه به معنی شعار، چون ما عادت کردیم یه جمله آقا بگه مثلا ائمه جمعه 900 تا شهری کشور همه بیان تکرار کنن، این که مسئله نیست. وارد بشه، شما 4 تا امام جمعه رو ببینید تو وارد بحث‌های اجتماعی میشه چقدر بازخورد مثبت داره. همین امام جمعه لواسا نگاه کنید وارد شده چقدر عواقب داره، ممکنه یه جای اشتباه هم بکنن، اینش مهم نیست. روحانیت بایستی در پرچمدار رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور باشه و همچنین حوزه‌های مربوط به آزادی‌های مشروع مردم. اینجاها باید این نقش برای خودش باز تعریف بکنه تا این قصه تداوم پیدا کنه. ما واقعا امروز تو یک مرحله فوق‌العاده تاریخی هستیم. منطقه‌ای که درش به سر میبریم با همه این اتفاقاتی که رخ داده، ادبیات امام انقلاب نفوذ کرده، امروز تو هر کشوره، پارسال که این اردیبهشت ماه این انتخابات عراق و لبنان پیش رو بود، اینا پیش دستی کردن، خروج از برجام زودتر اعلام کردن برای اینکه در عراق و لبنان جریانات مخالف ایران بیان سر کار. در هر دو کشور جریانات حامی ایران پیروز شد، هم در لبنان هم در عراق. به این دلیل ما امروز تو این حوزا قدرت منطقه‌ای اون بالاست. وضعیت کشور در حوزه سیاست خارجی، پیشرفت‌های علمی صنعتی خیلی خوبه. اینا رو باید مغتنم بدانیم، نسبت به اونها تبلیغات مناسب و تقویتشون کنیم. در این حال در این حوزه ها هم بایستی واقعا امروز قوی ترین بحثا و مباحث رو در مورد نقش‌آفرینی مثبت جریان انقلابی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی ما بتونیم طراحی کنیم، بیاریم در جمع های خودمون و برایش برنامه‌ریزی کنیم. بفرمایید. در عراق 5 تا ائتلاف تشکیل شده بود از شیعه ها. یه ائتلاف فتح بود با رهبری گروه های هشت و شعبی ابو مهدی اینا. یک گروه قانون بود، دولت قانون بود که مالکی بود، که مالکی نزدیک نفر به جمهوری اسلامی و در بغداد سه برابر نفر دوم رای اول مالکی شد. این دو گروه، یک گروه سایرون بود، یک گروه حکیم بود که دولت حکمت گذاشته بود و یک گروه همین مقتدا صدر. اینا با هم ائتلاف کردن توزیع شی. تو قسمت اکراد من خودم اقلیم کردستان بودم، تو کرکوک بودم، تقریبا همه طرفدارای جمهوری اسلامی تو اهل سنت رای آورد. اینا که رسیدن تو پارلمان، عدد پارلمانی طرفداران مقتدا صدر بیشتر بود. ولی با چی کار می‌کردن؟ ائتلاف می‌کردن. ائتلافی که درست شد تقریبا یه دولت به شدت وفادار به جمهوری اسلامی نسبت به دولت قبلی حیدر عبادی در عراق سر کار اومد. این اون بعد چون دولت نظام پارلمانیه بر مبنای ائتلافا شکل می‌گیره. حالا با همین سم خواهیست. خب صلواتی خط بفرمایید.